آرزو هم که در آن لحظه مثل من ایستاده و با متانت ناظر این اعمال وحشتناک است، به این نتیجه رسیده که نه در آسمان ها نشانی از عطوفت هست و نه در وجود آدمی زاده دوپا. در این احوال روزی به من خبر رسید که مادرم در حال مرگ است. فوراً روی دوچرخم پریدم و راهی خانه مادری شدم. در خانه چون تشنه بودم به زیر زمین رفتم و سبوی سفالی شیر ترش خنک را با دو دست برداشتم و داشتم با ولع می نوشیدم که ناگهان نگاهم در ته سبو به دو تا چشم افتاد که در برابر چشمان خودم شناور بود. ولی چون تشنه بودم به نوشیدن ادامه دادم تا آنکه چشم ها مثل چراغ قطاری که وارد تونل شود به شکل خطرناکی نزدیک و نزدیکتر شد و بعد ناگهان ناپدید و دهان من پر شد از چیزی زنده و جنبان. دست کردم و پای قورباغه‌ای را گرفتم، از دهان بیرون کشیدم و بعد از آنکه در باغچه رها کردمش برگشتم تا شیر ترش را مثل لئوناردو با متانت تمام کنم. مادرم که مرد، در درونم گریه کردم. ولی حتی قطر اشکی هم نریختم. از محله مرد سوزخانه که در می آمدم، چشمم به دودکش افتاد که دود می کرد. مادرم نرم و زیبا راهی آسمان ها بود. قبل از ترک محل تصمیم گرفتم سری به زیر زمین مرد سوزخانه بزنم. مگر نه آنکه کارکنان این محل در زیر زمینشان با آدم ها همون کاری را می کردند که من در زیر زمین خودم با کتاب ها می کردم. آنقدر صرف کردم تا مراسم تمام شد و 4 جسد را در کوره سوزاندند که مادرم سومیش بود. بی حرف و حرکت چشم به آخرین وضعیت بشری دوخته بودم. همکار خودم را دیدم که استخوان‌ها را از کوره در می آورد و در آسیاب دستی نرم می کرد. مادرم هم در آسیاب نرم شد و کارگر مربوط آخرین بقایای مادی او را در جعبه فلزی ریخت. من تنها کاری که می توانستم بکنم این بود که سر جایم بایستم و خیره بمانم، همانطوری که به قطارهای خیره می ماندم که آن گنجینه کتابخانه های بیمانند را در قبال کیلوی 1 کرون به سوئیس و اتریش می بردند. به یاد شعری از سندبرگ افتادم که می گفت تمامی آنچه از یک فرد بشری باقی می ماند گوگردیست که جعبه کبریتی را کفایت کند و آهنی که بتوان با آن میخی ساخت که انسان بتواند از آن خود را حلقاوی سازد. 1 ماه بعد که خاکستر مادرم را رسما تحویل گرفتم، ظرف خاکستر را نزد جاییم به باغ او و به کنار برجک سوزنبانی که در باغ بپا کرده بود بردم و داییم به دیدن ظرف خاکستر ندا داد: خواهرکم، عاقبت به خانه برگشتی؟ ظرف خاکستر را که به دستش دادم، آن را قدری بالا و پایین و وزن کرد و گفت که خواهرش انگار همچه قدری سبکتر شده است. زنده که بود 75 کیلو وزن داشت. بعد ظرف را در ترازو گذاشت و حساب کرد که اقلن 5 کیلوگرم کم دارد و در آخر ظرف را برداشت و در قفسه‌ای جا داد. تابستان که شد، داییم داشت خاک باغچه تروب‌های سبز را بیل می‌زد و به یاد خواهرش افتاد که چقدر تروب سبز را دوست داشت و رفت و ظرف خاکستر را آورد و درش را با کمپوت باز کن باز کرد و خاکسترها را بر کرست تروب سبز ریخت و بعد فسفس که شد این تروب ها را کندیم و خوردیم. تا مدت‌های مدید بعد از آن، هر وقت که دستگاه پرسم در آخرین مرحله کتاب‌های زیبا را با فشار 20 اتمسفر خرد می‌کرد، صدای درهم شکستن اسکلت آدمی را می‌شنیدم و احساس می‌کردم که دارم جمجمه و استخوان کلاسیک ها را خرد می‌کنم و به یاد آن تکه‌ای در تورات می‌افتادم که می‌گفت ما همچون دانه‌های زیتونی هستیم که تنها هنگامی جوهر خود را بروز می‌دهیم که در هم شکسته می‌شویم. کار در هم کوبیدن کاغذهای باطله که تمام شد، دور تا دور هر عرض کاغذ را تسمه آهنی می‌کشم و تسمه را تا آخرین حد ممکن سفت می‌کنم که کتاب‌ها هر قدر هم زور بزنند نتوانند در بروند. در این حال فکرم پیش این زور آزماهای سیرک است که زنجیری به سینه می‌بندند و قفسه سینه را تا سرحد اشباع برای گسستن زنجیر از هوا پر می‌کنند. ولی عدل کاغذ باطله در آغوش پولادیش امن و امان و درون عدل مثل داخل ظرف خاکستر بقایای انسانی ساکت و آرام است. و من این عدل سر به راه را بر چهارچرخه‌ای به کنار پیوندانش میرسانم و میچرخانمش، جوری که آن سمتی را که دیوارش با باسمه‌های نقاشی پوشیده شده پیش چشم داشته باشم. چون که این هفته سر و کارم با 100 باسمه از رامبراند بود. 100 تصویر واحد از چهره پیرمردی هنرمند، چهره قاچ مثل قارچ، چهره مردی که هنر و مشروب او را به لبه ابدیت کشانده است و می‌بینید که دستی ناپیدا دارد و دستگیره در آخری را از بیرون می‌چرخاند و در هر لحظه است که باز شود. من هم کم کم دارم چهره پفگرده مشابهی به هم می‌رسانم. چهره‌ای چون خمیر خشک شده، مثل دیواره پوسته شده آبریزگاه‌های عمومی، نیمه لبخند ابلهانه‌ای بر لب، و دارم به دنیا از آن سوی علت‌ها و رویدادهای انسانی نگاه می‌کنم. و تمام عدل‌های کاغذیم امروز دیوارهشان با تصویر چهره پیری آقای رامبراند وان راین پوشیده شده. و من همینطور یک بند دارم کتاب‌های گشوده شده و کاغذ باطله در داخل شکم دستگاه فشاری می‌چینم. امروز برای اولین بار متوجه شدم که دیگر در بین کاغذ باطله‌هایم دنبال موش‌ها و لانه و زاد و زودشان نمی‌گردم. معمولاً بچه موش‌ها را که هنوز چشمشان باز نشده بود وقتی در طبله دستگاه می‌انداختم، مادرشان هم به دنبال آنها به درون طبله می‌پرید که در سرنوشت بچه‌ها و کلاسیک ها و کاغذ باطله ها شریک شود. آدم باورش نمی شود که همچه زیر زمینی چقدر موش پیدا می شود. بیشترشان از این موش های کوچولوی خوشخلقی هستند که در تولد نیمه کورند، که دوست دارند با آدم رفیق شوند. موجوداتی که با هم یک خاصیت مشترک داریم و آن نیاز شدیدمان به ادبیات است. با رجحانی خاص نسبت به گوته و شیلر، با جلدهای تیماجی. زیر زمین من مدام پر است از چشمان ریز درخشان و صدای خرت خرت جویدن کتاب ها. موش ها بیکار که باشند مثل گربه بازی گوشی می کنند. از تنه پرس بالا و پایین می روند. با پاهای کوچکشان روی میله افقی پرس می دوند. ولی وقتی که دکمه سبز را می زنم و دیواره تبله به حرکت در می آورد، یک جور پریشانی و آشوبی در موش ها می افتد. صدای جیرجیرها قطع می شود. موشها ناگهان حالت جدی به خود می گیرند. روی دو پا می ایستند و گوش تیز می کنند. که این صداهای تازه چیست؟ و از کجاست؟ ولی چون موش با گذر لحظه آن را فراموش می کند، باز می گردند به سراغ بازی هایشان و به خرد خرد جویدن کاغذ ها. کاغذ هم مثل پنیر جا افتاده و شراب کهن هر قدر کهنه تر شود خوشمزه تر است. زندگی من آنچنان با این موش ها در هم آمیخته است که حتی وقتی هر شب سر شب کاغذ باطله ها را حسابی با شیلنگ به آب میبندم و خیس میکنم، جوری که زیر زمین حکم استخر آبی را پیدا میکند، باز موش ها خلقشان تنگ نمی شود. و حتی انگار که این آبتنی را انتظار می کشند. چون که بعدش ساعتها در کنام کاغذهایشان خود را می لیسند و گرم می کنند. بعضی وقتها اختیار موشهایم از دستم در می رود. از زیر زمین بیرون می زنم و غرق در فکر به آبجو فروشی می روم. در حالت خواب و خیال پشت پیشخوان می ایستم. آخر سر که دکمه کتم را باز می کنم که کیف بغلیم را در بیاورم، موشی بر پیشخوان می جهد. یا وقتی که راه می افتم که بروم، دوتا موش از پاچه شلوارم بیرون می دوند. مستخدمه های میخانه دیوانه می شوند و می پرند روی صندلی و انگشت در گوش کرده از بیخ گلو جیغ می کشند. و من فقط لبخندی به لب آورده، دستی ولرم و نیمه خیز به خداحافظی تکان می دهم و راهی می شوم. کلم پر از نقشه هایی است که برای بسته‌بندی بعدی کاغذهایم دارم. 35 سال است که دارم بسته های کاغذ باطله را به تشنج می اندازم و چوب خط روز و ماه و سال را نگاه می دارم. کی من با پرسم بازنشسته می شوی. در تمام این سالها هر شب با خودم چند کتاب در کیف دستیم به خانه بردم و آپارتمانم در طبقه دوم محله هول شویتز مملو از کتاب است. زیر زمین و انباری از مدت ها پیش پر شده و آشپزخانه و انباری غذا و حتی مستراح خانه را کتاب انباشته. در اتاقم تنها باریکه راهی تا پنجره باز است و تا اجاق غذا و در مستراح هم جا فقط برای نشستن باقی مانده. درست بالای لگن توالت و 1.5 متر بالاتر از کف مستراح چند ردیف الوار به دیوار نصب کردم که بر آنها تا سقف کتاب چیده شده است. چیزی بیش از 500 کیلو کتاب و یک حرکت بی توجه موقع بلند شدن یا نشستن، تنه کوچکی به ستون اصلی حامل قفسه ها کافیست تا نیم تن کتاب را بر سر من سرازیر و مرا با شلوار پایین کشیده خرد و خمیر کند. وقتی که دیدم در خانه دیگر حتی برای یک دانه کتاب جا نیست، دوتا تخت خوابی را که داشتم به هم چسباندم و بالای سر تخت خواب دادم یک جور سایبان درست کردند که باز رویش تا سقف دو تن دیگر از کتاب‌هایی را که هر شب از محل کارم به خانه می آوردم چیدم و پر کردم. وقتی که می خوابم این کتاب‌ها مثل یک کابوس دو تنی بر رویای من فشار می آورند. بعضی وقتها که بی هوا می غلطم یا در خواب داد می زنم، با وحشت می شنوم که کتاب ها جا به جا می شوند. چون که کمترین تماس زانو یا فریادی کافی است تا آوار کتاب ها بر سرم فرود بیاید. سیلی جاری از این شاخ فراوانی. مملو از کتاب های نادر که مرا شبیه شپشی در زیر خودش له کند. شبهایی هست که به نظرم می رسد کتاب ها به خاطر آنکه روزی صدها موش بیگانه را له و لورده می کنم، علیه من دست به یکی کردند و میخواهند به انتقام با من تصفیه حساب کنند. عمل خلاف بی مجازات نمی ماند و تجاوزهای ما مدام روح من را می آزارد. نیمه مست زیر طاقی فرسنگ ها متن کتاب بر پشت می افتم و سعی می کنم یادهای ناخوش را، خاطره مکافات اعمال بد را از ذهنم برانم، ولی نمی شود. جنگلبان ناحیه من را به یاد می آورم که یک بار یک دله در آستر آستین کتش یافت و به جای آنکه حیوان را به خاطر کشتن و خوردن جوجه مرغ ها عادلانه بکشد، میخی در سرش کوبید و ولش کرد تا دور محوطه آنقدر بدود و جیغ بکشد تا کارش تمام شود. بعد به یادم آمد که یک سال بعد سر همین جنگلبان را موقع کار با دستگاه سیمان قاطی کن سیم لخت برق به کلش گرفت و کشت. همین دیشب بی خود و بی جهد در زیر خیمه کتاب هایم ریخت شکاربانی به یادم آمد که هر وقت در جنگل های اطراف ما به پیکر در هم جمع شده یک جوجه تیغی می رسید، تک چوبی را که قبلا تیز کرده بود در شکم حیوان فرو می برد. چون که جوجه تیغی ارزش گلوله حرام کردن را نداشت. این آدم مدتی بعد دچار سرطان کبد شد و به بستر افتاد. و به جای آن همه جوجه تیغی، 3 ماه تمام با غده‌ای در شکم و وحشت در مغز توی خودش جمع شده بود و جان می‌کند تا مرد. این هاست افکاری که وقتی صدای دسیسه کتاب‌ها را بالای سرم می‌شنوم، مرا به وحشت می‌اندازد. که نکند این کتاب‌ها بر سرم سرازیر شود و اول مرا بر بسترم له کند و بعد کف اتاق را سوراخ کرده و به طبقه پایین و از آنجا تا خود زیر زمین مثل آسانسور فرود بیاید. وحشت از این افکار است که باعث می شود شبها به جای خفتن بر بستر بر چهارپایه‌ای در کنار پنجره بخوابم. خوب که فکر می کنم اجزای زندگیم کاملا با هم جور است. در محل کارم از سوراخ سقف زیر زمین نه فقط کتاب که بطری خالی و دوات و ماشین مفتول زنی بر سرم سرازیر می شود. و در خانه بالای سرم کتاب ها مدام تهدید می کنند که مرا یا می کشند یا حداقل ناقصم می کنند. این شمشیر دموکلاسی که از سقف اتاق و مستراح خانم آویختم وادارم می کند که به همان تعداد دفعاتی که در محل کارم به آبجوخانه می روم در خانه هم با سبو راه آبجوخانه را در پیش گیرم و این یگان وسیله دفاع من در مقابل این فلاکت زیباست. هفته یک بار به دیدار داییم می روم و در باغ بزرگ او دنبال جایی می گردم که وقتی من و پرسم بازنشسته شدیم پرسم را در آنجا قرار بدهم. فکر خریدن پرس موقعی که بازنشسته شدم فکر من نبود، فکر او بود. داییم 40 سال در راه آهن کار کرد. کارش بالا بردن و پایین آوردن تیرک راهداری در تقاطع‌ها بود. 40 سال در مقام راهدار، 40 سال مثل من در زندگیش هیچ شوق و لذتی به جز کارش وجود نداشت. و بعد که بازنشسته شد دید که بدون اتاقک راهداری نمیتواند زندگی کند. این است که رفت و از یک ایستگاه راه آهن متروک توالی مرز برجک دست دومی خرید و اتاقکی درست کرد و برجک و دستگاه کنترل تیرک راهداری را در آنجا نصب کرد. و بعد خودش و چند تا از رفقایش که لوکوموتیوران‌های بازنشسته بودند پولهایشان را روی هم گذاشتند و از اسباد فروشی یک لوکوموتیو کوچک مارک اورنشتاین و کوپل که زمانی در کارخانه ذوب آهن واگن‌های بیجه داره و اتاقک‌های حمل زغال را می‌کشید و مقداری ریل و 3 تا واگن کوچک که جایی در انبار قراض فروشی‌های راه آهن پیدا کردند خریدند و توی آن باغ کهن دور تا دور درخت ها را ریلگذاری کردند. و بعد هر شنبه و یک شنبه این لوکوموتیو کوچک را سوخت می زدند و بعد از ظهرها به بچه ها سواری می دادند. بعد غروب که می شد می نشستند به آب جو خوردند و آواز خوندند. خودشان شنگول سوار قطار می شدند یا دست جمعی در لوکوموتیو می ایستادند. که لوکوموتیو با این گروه هیکل مجسمه نیل خدای رودخانه را پیدا می کرد. پیکر لمیده آدونیس که بر آن جا به جا پیکره های نشانده بودند. یک روز باز برای نشان کردن جای پرسم به دیدار داییم رفتم. این وسط هوا کم کم تاریک شد و من قطار را دیدم که با چراغ‌های روشن با آخرین سرعت درخت‌های سیب و گلابی را دور می‌زند. بدائیم را دیدم که در اتاقک راهداری نشسته و سوزن خط را جابجا می‌کند. و از برق گهگداری پیمانه آبجوخوری‌اش می‌شد فهمید که او هم مثل لوکوموتیو کوچکش روغن زده و روبراه است. از میان هلهله و داد و فریاد بچه‌ها گذشتم. بدون آنکه کسی دعوتم کند که به نزدشان بیایم و مشروبی تعارفم کند، سخت سرگرم بازی‌هایشان بودند که در واقع چیزی جز ادامه شغلی که یک عمر با شوق انجام داده بودند نبود. راهم را مثل حابیل داغ بر پیشانی ادامه دادم و یک ساعتی برای خودم چرخیدم. بعد که برگشتم ببینم کسی صدایم می‌زند یا نه، دیدم که هیچ کس در بند من نیست. و بعد از عبور از در بزرگ باغ یک بار دیگر برای آخرین بار برگشتم و در روشنایی فانوس‌ها و اتاقک روشن تنها چیزی که دیدم حرکات درهم و برهم سایه پیرمردها و بچه‌ها بود. و قطار که بار دیگر در مسیر ریل‌های پوسیده و جا به جا قطع شدهش سود زنان می‌کوبید و می‌رفت. صدای قطار مثل نغمه‌ای از ارگ دستی بود که مدام آهنگ واحدی را تکرار کند. آهنگی چنان گیرا و روح نواز که آدم دیگر در تمام عمر نخواهد نغمه‌ای جز آن بشنود. هرچند از آن راه دور بعید بود که کسی بتواند مرا ببیند. می دانستم که داییم مرا دیده و در تمام مدتی که لابلای درخت ها می گشتم چشم از من برنداشته. در این لحظه داییم دستش را از روی دسته اهرم کنترل برداشت و انگشت ها را به شکل غریبی جوری که بخواهد هوا را مرتعش کند برایم تکان داد و من هم برایش دست تکان دادم. در آن لحظه حال کسانی را داشتم که در دو قطار که به جهت مخالف یکدیگر در حرکت هستند با تکان دادن دست با هم خداحافظی می کنند. در راه برگشتن وقتی که به حومه پراگ رسیدم سوسیسی خریدم و موقعی که شروع به خوردن آن کردم ناگهان وحشتم گرفت. چون بدون آنکه سرخم کنم سر سوسیس با لبهای داغم تماس گرفت. به پایین که نگاه کردم، سوسیس را در ارتفاع کمرم نگه داشته بودم. دیدم که سر دیگر سوسیس دارد به کفش‌هایم می‌ساید. بعد که سوسیس را با هر دو دست بالاتر آوردم، دیدم که این سوسیس کاملا معمولی است. و فهمیدم این خودم هستم که آب رفتم. که در این 10 ساله اخیر کوتاه‌تر شدم. به خانه که رسیدم، 200-300 تایی کتاب از جلوی در آشپزخانه کنار زدم و جایی را که با مداد بر در علامت زده بودم که در تاریخ‌های مختلف طول قامتم را نشان می‌داد پیدا کردم. بعد کتابی برداشتم. پشت چارچوب در دادم و کتاب را صاف روی سرم فشردم. و بعد سر جایم چرخیدم و با مداد علامت دیگری بر چارچوب گذاشتم. با همان نگاه عادی میشد دریافت که در این 8 ساله اخیر به نسبت آخرین باری که طول قدم را اندازه گرفته بودم 9 سانت کوتاه‌تر شدم. چشمم به توده انبوه کتاب های روی سایبان بالای تختم افتاد و فهمیدم که به این خاطر قوزی شدم که مدام بار دوتون کتاب بالای سر تخت خوابم را بردوش می کشم. سی و پنج سال است که دارم کاغذ باطل روی هم میکوبم و اگر قرار بود از نو شروع کنم باز همین کار را در پیش میگرفتم. با این همه سالی سه چهار بار جوش میآورم. ناگهان فضا برایم تنگ میشود و زج ناله ها، دشنام ها و مطلب خشخاش گذاشتن های رئیسم انگار با بلندگو توی مغز و گوشم میکوبد. زیر زمین را برایم به جهنمی تبدیل میکند. کاغذ باطله هایی که خیس و کفک زده تا سقف تل شده چنان تخمیر میشود و به گنج میافتد که کود حیوانی پیشش گل و ریحان است. در اعماق زیر زمین من مردابی است که دارد میگندد و از آن حباب برمیخیزد، مثل حباب‌هایی که از تنه درختی در حال پوسیدن به سطح گنداب بیاید. ناچارم گهگاهی به بیرون بزنم. از ترسم باید گاهی فرار کنم، ولی قصد هوای آزاد را ندارم. دیگر تحمل هوای آزاد را ندارم. هوای آزاد مثل سیگار هاوانا گلویم را می خراشد و به سرفم می اندازد. در نتیجه در حالی که رئیسم دست استیصال به هم می ساید و داد می زند و باران تهدید بر سرم می بارد، از زیر زمین خودم همینطور بی هوا راهی جستجوی سرزمین ها و سردابه های دیگر می شدم. بیشتر اتاقک های سوختندازی حرارت مرکزی ساختمان ها را دوست داشتم که در آنها مردانی با تحصیلات عالی مثل سگی که بلانش به شغلهای خود زنجیر شدند. مردانی که به صورت نوعی تحقیق جامعه شناسانه تاریخچه زمان خیش را می نویسند و من از آنها بود که آموختم چگونه طبقه متوسط تحصیل کرده و اهل مطبوعات نزول کرد. چطور طبقه کارگر از اعماق به سطح اجتماع آمد و طبقه نخبه و دانشگاه دیده در مقام کارگر چطور ادای وظیفه می کند
بهترین دوستانم در بین این گروه ها دو عضو سابق آکادمی علوم هستند که کارشان به فاضلاب شهر مربوط می شود و این دو نفر درباره فاضلاب و مجراهای چپندر قیچیش در زیر شهر پراگ گزارش محققانه ای نوشتند. از آنها بود که آموختم جریان مطبوعی که شنبه ها وارد مرکز تصفیه فاضلاب ناحیه پدبابا می شود با نوع مطبوعی که دوشنبه ها وارد همین مرکز می شود تفاوت اساسی دارد و نوع محتوای فاضلاب ها هر روز چنان با روز دیگر فرق دارد که در رابطه با جریان فاضلاب ها و نوع آنها می شود نموداری ترسیم کرد. مثلا در ارتباط با فراز و فرود جریان کاپوت ها در شبکه فاضلاب ها می توان به طور متوسط تعداد دفعات مباشرت را در نواحی مختلف پراگ مشخص کرد. ولی در بین تمام اطلاعاتی که از این افراد آموختم، آنچه بیش از هرچه در من تأثیر کرد، این قضیه بود که در فاضلاب های شهر بین موش های سفید و خاکستری جنگی بسیار شبیه به جنگ های انسانی مدام در جریان است که هرچند همیشه به پیروزی مطلق موش‌های درشت خاکستری ختم می‌شد، ولی آنن آنها را باز به دو گروه مجزا، دو طایفه متضاد، دو فرق موش بسیار منسجم و سازماندیده تقسیم می‌کرد. دو فرقی که در همان لحظه برای کسب تفوق بر فاضلاب‌ها در نبرد مرگ و زندگی در سراسر کانال‌های فاضلاب در زیر پراگ درگیر بودند. جنگ بزرگ موش‌ها برای به دست آوردن حق مالکیت مطلق و تمامی زباله‌هایی که در فاضلاب‌ها جریان داشت. از دوستان فاضلاب‌کار آکادمیسمم آموختم که همچه که جنگ حاضر به پایان رسید، جبهه برنده مثل گاز و فلز و همه مواد عالی به دو اردوی از نظر دیالکتیک معارض تقسیم می شود. مبارزه دوباره در زندگی تحرکی ایجاد می کند. میل به حل و فصل این درگیری لحظه به لحظه نوعی توازن ایجاد می کند. و دنیا در شکل و حرکت کلی خود حتی یک لحظه هم لنگ نمی زند. حالا می فهمیدم که رمبو حق داشت که گفت جنگ روح همانقدر وحشتناک است که جنگ مسلحانه. حالا مفهوم واقعی این کلام بیرحمانه مسیح را در میافتم که برایتان صلح نیاوردم، شمشیر آوردم. با دیدار از زیرزمین‌ها و اطلاع از وضع فاضلاب‌ها به خودم تسکین می‌دادم. من اینکه خلاف ارادم و ناخودآگاه دانش آموختم، همیشه از این کلام هگل حیرت می‌کردم که می‌گفت تنها چیزی که در جهان جای هراس دارد وضعیت متحجر است، وضعیت بی‌تحرک احتضار، و تنها چیزی که ارزش شادمانی دارد وضعی است که در آن نه تنها فرد که کل جامعه در حال مبارزه مداوم برای توجیه خیش است، مبارزه‌ای که به وساطت آن جامعه بتواند جوان شود و به اشکال زندگی جدیدی دست یابد. سرگشته در خیابان‌های پراگ در راه بازگشت به زیرزمین خودم، چشم‌های اشعه ایکسم را به کار انداختم و از ورای پیاده‌روهای شفاف به درون مجرای فاضلاب چشم دوختم. در آنجا فرماندهان موش را دیدم که دارند برای قوای موش‌ها طرح عملیات جنگی می‌ریزند. ژنرال‌ها در واکی‌تاکی‌هایشان با تحکم فرمان می‌دهند که فشار در کدام جبهه باید تشدید یابد. گوشم به صدای خرخر جویدن دندان موش‌ها زیر پایم و اندیشه اندوه ساختار جهان به راهم ادامه دادم. و هنگامی که از پشت پرده اشک به بالا نگاه کردم، چیزی دیدم که قبلا هرگز بهش توجه نکرده بودم. یعنی نمای ساختمان‌ها. جبهه تمام بناها، از دولتی گرفته تا خصوصی. و من همه را حالا تا انتهای لوله های ناودان می دیدم. آینه نمودار همه آن چیزی بود که هگل و گوته رویایش را در سر پرورانده بودند. یونان در وجود ما. آن روح و خصوصیت زیبای هلنی همچون نمونه و هدف. ردیف ستونها دور یک را و کانالهای کتیبه پوش را، ستونهای کرنیتی را با تزئین شاخ و برگشان دیدم. ستونهای رومی و یونی را با پیچکها و استوانه های فاخرش. گچپری های گلارا را دیدم و دهلیز های معبدواره را. ستونهایی دیدم به شکل مجسمه های پوشیده زنان و تارم هایی را که تا لب بام ساختمان می رسید و در سایهشان گذر کردم. در محله فقیرانه تر شهر نیز همه اینها را دیده بودم. یونان که نقش خود را حتی بر عادی ترین بناها به جا نهاده بود. بر ساقی سردرهایی که مزین به بیکره زنان و مردان برهنه و غنچه و شاخ گیاهان بیگانه بود. براهم ادامه دادم. همچنان در فکر به نکته ای بودم که سوختاندازهای دانشگاه دیده و به من گفته بودند. اروپای شرقی از بیرون دروازه های پراگ آغاز نمی شود. بلکه نقطه شروعش جایی در حوالی آخرین ایستگاه راه آهن سبک آمپیر در گالیستیا است. در دورترین حدود سه گوشه سرزر یونانی، مزین به یونان و در گیری و پیوند پراگ با یونان از سطح نمای ساختمانهایش به مراتب عمیق‌تر است. پیوندیست در مغز سر ساکنان پراگ، زیرا که دبیرستان‌های کلاسیک و دانشگاه‌های علوم انسانی ما جمجمه میلیون‌ها چک را با روم و یونان انباشتند. در همان حال که فاضلاب‌های پراگ میدان جنگی بی‌معنی بین دو سپاه موش هاست، زیرزمین‌هایش محل کار فرشتگان ساقط است. مردان دانشگاه دیده‌ای که در بردی که هرگز دشت نقشی نداشتند شکست خوردند و با وجود این در کار پیشرفت به سوی تصویر روشنتری از جهانند. به زیر زمین خودم که برگشتم و موشهای کوچکم را که دیدم که ورجه ورجه کنن به استقبال من می آیند. به من خوش آمد می گویند. فکرم متوجه دریچه‌ای شد که در کف چاه آسانسور حمل بار نصب شده بود و به فاضلاب باز می شد. از نردبان تا انتهای چاه پایین رفتم و به خودم جرأت دادم. دریچه را گرفته کشیدم و باز کردم. بعد زانو زدم و به صدای فشفش جریان آب، هلهله سیفون کشیده شده توالت ها، قلقل آهنگین دستشویی ها و جریان آب کفالود وام حمام ها گوش سپردم. طوری که آدم به صدای هجوم امواج کوچک دریا و آبهای شور گوش بدهد. بعد خوب گوش تیز کردم و در ورای همهمه امواج تنین داد و فریاد موشهای جنگاور را شنیدم. صدای خرس خرس جویدن گوشت، زجه و هلهله و تفتف بدنهایی دست گریبان را. صداهایی دور دست. ولی می دانستم که کافی است. دریچه هر فاضلابی را در هر نقطه از شهر بردارم تا قدم به قلب مبارزه مرگ و زندگی بگذارم. در همه جای شهر نبرد موشان ادامه داشت. آن به اصطلاح جنگ نهایی که باید به هلهله تحسین و شادمانی عظیم ختم می شد و آن شادمانی که فقط تا لحظه‌ای دوام می آورد که بهانه‌ای تازه برای آغاز جنگ جدیدی می شد. دریچه را سر جای گذاشتم و به سر کارم برگشتم. غنی از این دانش که در همان لحظه تمامی کانال‌های فاضلاب شهر نبردی سبعانه جریان دارد. فکر کردم که حتی اگر آسمان موش‌ها هم عاری از هر گونه عاطفه‌ای باشد، من چگونه می‌توانم عاطفه داشته باشم؟ من که 35 سال است دارم کاغذ باطله روی هم می‌کوبم. و در پی این همه سال زندگی در زیر زمین خودم هم کم کم دارم به موشها شباهت پیدا می کنم. هرچند پشت دفتر رئیسان دوش حمام هست، حمام کردن را دوست ندارم. چون اگر حمام کنم فوری مرضی چیزی می گیرم. چون با دست کار می کنم در رعایت نظافت نباید افراط کنم. دستهایم را تا شب و پایان کارم نمی شورم. چون که اگر در طی روز دستهایم را چند بار بشورم، کف دستم ترک بر می دارد. فقط بعضی وقتها که آرزوی شباهت با رب و نوع زیبایی یونانی به من دست می دهد، یک پا و شاید حتی گردنم را می شورم. هفته بعدش یک پا و یک دست و بازویم را می شورم. و موقعی که جشن مذهبی بزرگی در پیش باشد، سینه و هر دو پایم. ولی در این جور موارد باید پیشاپیش داروی ضد آلرژی مصرف کنم، وگرنه دچار تب ناشی آلرژی می شوم، حتی اگر در غل زمستان باشم. حالا باز به سراغ دستگاه پرسم برگشتم. دارم کاغذ باطل روی هم می کوبم و در دل هر عدل کاغذ یک فیلسوف کلاسیک جا می دهم. گردش امروز صبح در پراگ قدری آرام کرده است. ذهنم از این اندیشه قدری آرامش پیدا کرده که تنها این من نیستم، بلکه در این لحظه در پراگ هزاران نفر دیگر دارن در زیرزمین ها کار می کنند و ذهنشان پر از افکار زیبا و زندگی بخش است. کمی آرام گرفتم و کارم نیز امروز انگار دارد قدری آسان‌تر صورت می گیرد. در واقع دارم به طور خودکار و بی تفکر کار می کنم. جوری که در حین کار می توانم به درون رحم زمان به دوران جوانیم بازگردم. به روزگاری که هر روز شنبه ها شلوارم را اتو می کشیدم و کفشم را به دقت واکس می زدم. چون آدم جوان که هست، نظافت و مرتب بودن و تصویر خودش را دوست دارد. تصویری که آدم برای بهتر کردنش تلاش می کند. به هر جهت اتوی زغالی را در هوا تاب می دادم. تا زغال درش خوب بگیرد و ازش جرقه بشهد. بعد شلوارم را بر تخته اتو پهن می کردم. اول می کشم و خطش را صاف می کردم. بعد بر آن پارچه می گستراندم. دهانم را پر از آب می کردم و بر پارچه پف نمزده می زدم. بعد شلوارم را به دقت اتو می کردم. به خصوص لنگه پای راست را. من که موقع بازی بولینگ کوچه‌ای عادت داشتم که قبل از پرتاب توپ یه لحظه زانو به زمین بزنم. در پایان پارچه داغی را که بخار می کرد از روی شلوار با دقت و احتیاط بر می داشتم. نفس سینه حبس کرده که خط شلوار خوب اتو شده یا نه، که بعد آن را به پا کنم و عازم شوم. همانطوری که هر شنبه عازم میدان دهکده می شدم. که قبل از رسیدن به توده هیزم انبار شده جلوی میخانه پایین ده برمی گشتم و نگاهی به مادرم می انداختم که داشت از دور مرا تماشا می کرد. که خاطر جمع شود که همه چیز مرتب است و من در اوج جلوه هستم. شب است و به مجلس رخت رفتم. ماریا به قول من مانچا دختری که باهاش قرار داشتم از در وارد می شود. دنباله روبانهایی که به گیسوانش بسته پشت سرش آویزان است. موسیقی شروع می شود و ما به رقص در می آییم. تنها با اوست که می رقصم. می رقصیم و دنیا دور من مثل چرخ و فلک می چرخد. گاهی که از زیر چشم نگاه می کنم که در بین اطرافیان من کجا فاصله ایجاد شده تا مانچا را در این رقص پولکا به آنجا هدایت کنم. میبینم که در جریان چرخان من دنباله روبانهای بلند او به صورت افقی به هوا موج میزند. بر وقت که حرکت چرخیدن من کند میشود دنباله روبانها فرو میافتد. تا باز به چرخش سرعت ببخشیم. و روبانها باز در هوا به احتراز در بیایند. و به انگشتان من بسایند که دست او را گرفته است. دست ظریفی که دستمال نازک سفید رو دریدوی شده ای را در پنجه می فشرد. در این لحظه است که برای اولین بار به او می گویم که دوستش دارم. و او هم کنار گوشم زمزمه می کند که از زمانی که با یک دیگر هم مدرسه‌ای بوده این مرا دوست می دارد. و مرا در این لحظه محکمتر در آغوش می گیرد و می پرسد که می شود که در مراسم انتخاب خانوم ها من شریک رخت او باشم و من با صدای بلند می گویم بله. و تازه قسمتی که خانوم ها در طی رخت باید شریک خود را انتخاب کنند شروع شده است که مانجا نگهان رنگش می پرد و می گوید که می رود و از سایه بر می گردد. وقتی بر می گردد دستهایش سرد است. ولی ما باز رخت را از سر می گیریم و من او را جوری به چرخ در می آورم که همه ببینند چه رقاص ماهری هستم و ما چه زوج مناسب و جذابی هستیم. و پولکا به اوج گیج کنندش می رسد و باز روبانهای مانچا با دنباله کاهرنگ گیسوانش گردایرد ما در هوا به چرخش می آید. و در این لحظه است که ناگهان متوجه می شم که اطرافیان ما از رخت باز ایستادند و دارند با جراحت خودشان را از ما کنار می کشند و دور ما دایره وسیعی ایجاد شده و ما دوتا تنها داریم می رختیم. متوجه می شدم که دیگران برای تحسین بیشتر ما از فاصلهی دورتر از ما جدا نشدند بلکه قصد اجتناب اما را دارند. چون که همراه با چرخش ما نیروی گریز از مرکز دارد چیز وحشتناکی را بر آنها می پاشد. چه چیز را هنوز من و مانچا نمی دانیم تا اینکه مادر مانچا وحشت زده به سوی او می دود و دست دخترش را می گیرد و دوتایی از مجلس رخت و میخانه پایین ده بیرون می روند و می روند و می روند که دیگر پشت سرشان را نگاه هم نمی کند. و سالها می گذرد و من دیگر چشمم به مانچا نمی افتد. داستان از این قرار بود که مانچا طوری از قضیه انتخاب خانمها و اعتراف عاشقانه من به هیجان آمده بود که معده‌اش آشوب شده و ناچار به توالت پناه برده بود. غافل از آنکه دنباله روبانهایش در لگن توالت آویخته و به کثافت آغشته شده است. بعد که باز به تالار برگشت و ما رخت سریع و چرخانمان را از سر گرفتیم، آنچه او بر دنباله روبانهایش با خود آورده بود، با چرخش رخت و طبق قانون گریز از مرکز به اطراف پاشیده، تمام حضاری را که در تیر رست بودند، دربر گرفته بود. از آن به بعد به او لقب مانچا بوگندو دادند. دکمه سبز پرس را می زنم و دیواره های تبله پیش می آیند. دکمه قرمز را می زنم و در این حرکت مثل فانوس چینچین آکاردئون چیزی از وضعیت اساسی جهان است، مثل دایره‌ای که از نقطه آغاز می شود و باز همان نقطه ختم می شود. مانچا که از اوج افتخار به زیر افتاده بود، اسیر ننگ و شرم باقی می ماند. هرچند او در این جریان تقصیری نداشت و آنچه رخ داد یک امر بسیار طبیعی بود. اگر در این قضیه روبان پای گوته در میان بود، این قصور را به معشوقش اوریل فون لورزو می بخشید. اگر شلینگ بود نیز حتما این خطای کارولینه خودش را نادیده می گرفت. ولی گمان نمی کنم که لایبنیتز در مورد معشوقه درباریش صوفی شارلوت در مورد این ماجرای روبانها اغماز می کرد. از هولدرلین بسیار حساس و مادام گونتار هم بگذری. چند سال بعد که دوباره به مانچا برخوردم، خانواده برای فرار از این قضیه روبان به ناحیه موراویا نقل مکان کرده بود. از او خواستم که مرا ببخشد. چون که من در هر موردی برای هر چه در هر کجا اتفاق می افتد به خاطر تمام وقایع ناگواری که در روزنامه ها می خوانم شخص خودم را گناهکار می دانم و حس می کنم تمام این اتفاقات زیر سر من است. مانچا مرا بخشید و من دعوتش کردم که با هم به سفری برویم. چون که در بخت آزمایی 5000 کرون برده بودم
و از آنجایی که از پول و مکافات دفتر پسنداز باز کردن بدن می آمد، برای خرج کردن این پول تا سکه آخر قرار نداشتم. پس با مانچا عازم ناحیه کوهستان طلایی شدیم و در هتل رنر جا گرفتیم که هتلی مجلل بود و می دانستم که هرچه زودتر پولهای من و تشویشش همراه با آن را به باز خواهد داد. هر شب مردان مقیم هتل در جلب توجه مانچا با هم رقابت می کردند. پیدا بود که به من حسودیشان می شود. مخصوصاً کارخانه‌دار ثروتمندی به اسم آقای یینا که همراه با سایرین برای به دام انداختن مانچا و درآوردنش از دست من با جمعی رقابت می کرد. ولی من خوشبخت بودم. خوشبخت که دارم پول خرج می کنم و هرچه را که میل داشته باشم می توانم برآورده کنم. اواسط زمستان بود و هر روز آفتاب می درخشید. مانچای زیبای آفتاب سوخته من با بلوز بی آستین و سینه باز در محاصره مردان در دامنه های درخشان و پربرف به اسکی می پرداخت. و من می نشستم و نرم نرم به کنیاکم لب می زدم. ظهر که می شد مردان اسکی باز همه بر می گشتند و در تراس جلوی هتل یک ردیف 50 تا ایستندلی و نیمکت را اشغال می کردند و آفتاب می گرفتند. و کنار دستشان 30 تا میز کوچک آکنده از انواع لیکور و اپرتیو نیرو بخش بود. مانچا تا آخرین لحظه غروب به اسکی ادامه می داد و بعد قبل از آنکه آفتاب پایین برود به سوی هتل سرازیر می شد. یک روز مانده به آخر اقامت من که برایم 500 کرون بیشتر نمانده بود، در ردیف مهمانهای دیگر در تراس هتل نشسته بودیم. چشم به مانچای زیبای برنزه داشتم که از قله طلایی به زیر می لغزید. نشسته بودیم و با آقای یینای کارخانه دار که احتمالاً مرا هم چون 4 روز 4500 کرون خرج کرده بودم کارخانه دار می دانست، گیلاس به گیلاس می زدیم و چشم من به مانچا بود که در حال اسکی رفت و پشت یک ردیف کاج و سنوبر انبوه ناپدید شد. چند دقیقه بعد از پشت درخت ها در آمد و سیر خیش را بر ادامه یه دامنه ادامه داد و مثل همیشه جلوی هتل متوقف شد. روز گرم و بسیار زیبایی بود، به طوری که تمام صندلی ها و نیمکت های تراس مقابل هتل اشغال بود و یکی از مستخدم ها رفت و چند تا صندلی اضافه آورد. در این بین مانچای من مثل هر روز به حالت رژه از جلوی ردیف میهمانها که در آفتاب نشسته بودند گذر کرد. آقای یینا واقعا حق داشت. مانچا آن روز در اوج زیبایی بود. اما وقتی که به جلوی آفتاب پرست ها رسید دیدم که سر زنها با حرکت او چرخید و بعد شروع کردند به پکی خندیدن و دست جلوی دهان را پوشاندن. هرچه مانچا جلوتر می آمد، زنهای بیشتری جلوی خنده خود را می گرفتند و مردهای بیشتری به پشت می افتادند و با روزنامه جلوی صورت خود را می پوشندند. طوری که انگار قش کردند یا می خواهند جلوی آفتاب را سایه کنند. وقتی که مانچا به جلوی من رسید و از جلوی من رد شد، دیدم که برای یکی از چوبهای اسکیش درست پشت پوتین اسکی یک فضله عظیم به جا گذاشته. فضلهی به اندازه وزنه کاغذی که شاعر معروف من ورخلیسکی درباره آن شعر زیبا را سروده است. در اینجا بود که دیدم به فصل دوم زندگی مانچا رسیده ایم. مانچایی که هنوز به اوج افتخار نرسیده، هرگز از دست شرم رها نخواهد شد. آقای یینای کارخانه دار، یک نگاه به اثر عظیمی که مانچا پشت درخت‌های کاج و سنوبر قله طلایی بر چوب اسکیش به جا نهاده بود انداخت و قش کرد. و آن روز تا غروب رنگش پریده بود، در حالی که مانچا به رنگ لبو در آمده بود. نه، آسمان عاطفه نمی شناسد. همچنان که انسان دو پا بویی از عاطفه نبرده است. ایستادم و دارم کاغذ باطله روی هم می کوبم و عدل پشت عدل بسته کاغذ درست می کنم. در قلب هر عدل کاغذ کتابی را که صفحه‌ای در زیباترین قسمتش را گشودم دفن می کنم. ذهنم در این حال به یاد مانچاست که آن شب با او آخرین کرون‌های بازمانده را شامپانی نوشیدیم. هرچند نه شامپانی برای زدودن خاطره نمایش دادن اثرش در برابر حضار کفاف کرد و نه کنیاک. آن شب تمام شب را به او التماس کردم که به خاطر اتفاقی که افتاده بود مرا ببخشد. ولی او سرباز داد و فردا صبح زود سربلند و مغرور هتل را ترک کرد. سربلند در تأیید این گفته لاوتسه که شرم خود را بشناس و غرورت را حفظ کن. این زن واقعا که موجود نمونه‌ای بود. کتاب دفتر فضائل را در صفحه مناسب باز می کنم و همچون راهبی آن را بر محراب قربانگاه دستگاه پرسم قرار می دهم. در قلب تبلهی که پر از کاغذهای کثیف نانوایی و کیسه های خالی سیمان است. دکمه سبز را می زنم و پرس همچون انگشتانی که در دعایی بی امید به هم گره خورده باشند به پیچ و تاب می افتد. چشمم به پرس است که دارد دفتر فضائل را در هم می کوبد. دفتری که تصویر دوره خاص از زندگی دلدار جوانیم را برایم تداعی کرد. در همین حال همچون مضمونی نهانی از اعماق فاضلابی که درش دو سپاه موش در نبرد مرگ و زندگی درگیر بودند صدای فشفش آب می آمد. یک مفهوم پنهان زیرزمینی. روز زیبایی بود.
چهار. یک روز بعد از ظهر از قصابخانه برایم یک کامیون بار کاغذ خونالود و جعبه‌های خونچکان آوردند. جعبه محموله